بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دسته چهارم از روایات، سه دسته از روایات تا حالا خوندیم، اگر اون دسته دوم را دو تا حساب کنیم میشه چهار دسته. حدیث رفع را، ولی چون همش جامعش حدیث رفع بود، خب یکیش کردیم. دسته چهارم روایاتی که وارد شده است در باب طلاق، و انه لا طلاق الا به اراده یا بنیت طلاق، مانند صحیح زراره عن الیسع عن ابی عبدالله و عن والزراره عن عبدالواحد ابن المختار عن ابی جعفر علیه السلام انهما قالا لا طلاق الا لمن اراد الطلاق. صفحه 290 از جلد ببخشید صفحه 285 از جلد 15 وسائل. یه بابی است اصلا به این عنوان، باب لا طلاق الا مع اراده الطلاق. و همچنین صحیحه اخرای زراره، بله، عن الیسع عن ابی جعفر علیه السلام لو ان رجلا، اونجا زراره از یسع از امام صادق نقل میکرد و از امام باقر به وسیله عبدالواحد ابن المختار نقل میکرد، اینجا از یسع ابتداعا از امام باقر نقل میکنه، لو ان رجلا قال سمعت ابا جعفر یقول لو ان رجلا طلق على سنه وعلى طهر من غير جماع واشهد، شهود را هم حاضر کرد، همه شرایط بود، ولی لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا. تا نیت، اینجا تعبیر به نیت شده، تو اون روایت اراده اخذ شده، تو این روایت نیت اخذ شده. ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا، لو ان رجلا طلق على سنه وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينوي. تمام شروطم بود، طلاق بدعت نبود، طلاق سنت بود، طهر و غیر مواقع فيه بود، اشهاد بود، شهود را هم حاضر کرده بود، چون شهود در باب طلاق شرط واقعی است، شرط صحت. ولكن لم ينوي الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا، لم نیت نکرده، نوا ينوي، لم ينوي الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا. این روایات، این روایات بهش استدلال شده است بر شرطیت رضا در طیب نفس در صحت طلاق. همون جاست، این همه توی یه بابه، سه چهار تا روایته و بعضیش مرسله، بعضیش هم مستند و صحیح معتبر از سندش، دال بر اشتراط اراده طلاق یا نیت طلاق هست، زائد بر انشاء طلاق اراده طلاق و نیت طلاق رو شرط کرده. ممکن است اشکال بشه بر این استدلال که این روایات ظاهرش شرطیت اراده است، اراده طلاق یا نیت طلاق، نیت و اراده به همون معنای قصده، پس مفاد این روایات این است که در باب طلاق قصد لازمه، نیت لازمه، اراده به معنای قصد لازمه. اگر کسی لفظ را بگه ولی قصد طلاق نداشته باشه، نیت طلاق نداشته باشه، جدا قصد نکرده طلاق را، این طلاقش باطله و این دال بر شرطیت قصده که در اون شرط سابق به درد میخورد. ما در این شرط قبلا هم گفتیم که در اینجا یه چیزی زائد بر انشاء ظاهری و قصد جدی و قصد به معنای اراده به معنای قصد، قصد جدی اون امر منشأ، زائد بر این لازم داریم. یه شرط زائدی بر شرطیت قصد، ولی این برگشت به اون شرط سابق بود. به نام رضا و طیب نفس، اون اراده باطنی باطنی که بگیم از ته دلش راضیه، اون را طیب نفس به معنای اون رضای ته دله، غیر از قصده و غیر از اراده است. این روایات دال بر شرطیت قصده، ولا اشکاله، شکی هم نیست که قصد شرط در همه عقود و ایقاعات، نه فقط طلاق، و برگشت به اون شرط گذشته ما میکنه. این اشکالی که بر این استدلال میشه کرد، این اشکال شاید در بعضی از این روایات وارد باشه، ولی انصافش اینه که در بعضی از این روایات وارد نیست، یا بشه گفت شاید هم در کلش این اشکال وارد نیست، چون که جایی که کسی قصد طلاق نکنه اساساً، یعنی اراده به معنای قصد و نیت جدی طلاق نداشته باشه، اطلاق عنوان طلاق در اونجا مجازه. چون ما قبلا گفتیم قصد در امور انشائی مقومه، بدون قصد اون عنوان متحقق نشده. کسی که انشاء بیع را میکنه، لفظ بیع را میگه، ولی قصدش شوخی کردنه، نمیگن باعه، طلق تو میگه، ولی قصدش شوخی کرده، قصدش تهدید زنشه، بهش گفته طلق تو کی، این نمیگن طلقه. پس بنابراین مگر مجازن، یعنی به نحو من مجاز گفته میشه طلقه، قوام عناوین انشائی از عقود و ایقاعات به دو رکن بود در گذشته، یکی ابراز، یکی وجود قصد مبرز، یکی انشاء، یکی قصد جدی اون منشأ، و تا این دوتا هر دو نباشه اصلا انشاء متحقق نشده، طلاق متحقق نشده، بیع متحقق نشده. و ظاهر این روایت اینه که میگه لم یکن طلاق و طلاقن، پس طلاق فرض کرده، لا طلاق الا به اراده، الا لمن اراد الطلاق. پس یه طلاقی فرض شده، میگه این طلاقی که هست تا اراده نباشه طلاق نیست. این اگر نظر به قصد باشه که قوام طلاقه، یک جمله مستهجن و روشنی میشه. این از قبیل این که بگیم تا انسان، تا حیوان ناطق نداشته باشیم انسان نیست، خب روشنه. تا قصد جدی نباشه اصلا عقدی نیست، خب معلومه قصد جدی نباشه عقدی دیگه بیان نمیخواست، چون اصلا مفهوم صدق نمیکنه اونجا. ظاهر این روایات اینه که میخواد تأسیس یک اصلی را بکنه، یک قاعدهی بکنه، که این قاعده لولا این تأسیس کردنه نبوده، روشن نبوده پیشه طرف مقابل، و اونچه که فرض میشه نیاز به تأسیس داره اینه که مراد از اراده قصد، که مقوم طلاق بدونش اصلا طلاقی عرفاً متحقق نشده این نباشه، ولی این که روشن عرفاً، این قرینه میشه برای این که مقصود از اراده در اینجا یه چیز بیش از اون مقداره، اون اراده از ته قلبه که همون طیب نفسه، از ته دلش اراده داشته باشه، از ته دلش نیت کرد، بگیم بازی از جانش واقعا نیت جدیه، جدی نه اون جدیه به معنی که در باب انشاء لازمه، قصد جدی، جدی یعنی از ته دلش راضیه که زنش میخواد طلاق بده، بدون اون دلخواستن حقیقی. اراده به معنی دلخواستن، اینجا اراده به معنی دلخواستن، نه به معنی قصد معناست، که بدون اون اصلا کلمه طلاق صادق نیست، مخصوصا در این روایت دوم. چون در این روایت دوم امام خصوصیاتی رو فرض کرده، لو ان رجلا طلق، هم طلقه رو به کار برده، طلقه، مثلا میگیم لا طلاق، لا طلاق الا لمن اراد الطلاق، اون فرض مثلا خیلی صریح نشده، اونجا هم ضمناً فرض شده، اینجا دیگه صریحا فرض شده. رجل طلق على سنه، طلاق بدعت هم نیست، طلاق سنه، على طهر من غیر جماع، طهر غیر واقعا فی هم هست، و اشهد، شهود هم حاضر کرده. خب کسی که این همه دم و دستگاه میگیره وقتی میگه طلق تو که، این که دیگه قصد انشاء داره لابد، یعنی که قصد انشاء نداشته باشه. فرض این که اینجا نظر این آقا امام در این با این قیودی که اخذ کرده، نظر به همون قصد انشاء باشه، این فرض خیلی بعیده از این لسان، از این سیاق، چون عادتا کسی که این خصوصیت رو انجام بده قصد انشاء رو داره. اینجا مقصود از ولم ینوه یعنی همون نیت ته دل دیگه قهرن، ولی ذا فقها هم از این روایت همین فهمیدن، که از این فهمیدن که این واقعا از ته دلش میبایستی. به همین روایت استدلال شده در بعضی جاها بر این که اگر این از ته دلش راضی نیست به این که زنش طلاق بده، حالا یک دعوایی شده، یه عصبانیتی شدن، یه کاری از این قبیل شده، غضبی فلانی، میگن طلاق باطله، از ته دلش راضی نیست طلاق بده، این را میخواد، این قبیل موارد را در اثر دعوا، در اثر با قبخشای زنش دعوا کرده، یه حالت مجبوری شده، حالت سر قوز آمدن، این طرف اون طرف با هم دیگه دعوا کردن، کشمکش شده، حالا میخواد این دیگه اونا بگه من زنتون دخترتون رو طلاق میدم. این از ته دل نداره طلاق میده، واقعا زنش میخواد، ولی حالا یک شرایطی پیش آمده اینجوری، این روایت رو اونجاها ازش استفاده کردن فقها.
جدی
قصد جدید داره، اون قصد سوی نداره. کی هست که اینجور این همه این مقدمات رو انجام بده و قصد جدی نداره؟ بس چی بخواسته شوخی کنه؟ میگن یا داره شوخی میکنه، مثلا اشهاد و اشهاد و یا امتحان بخواد بکنه، مثلا اختبار بخواد بکنه، به عنوان امتحان نیست، به تهدید بخواد بکنه، نه اشهده اشهده و اینا نیست. خب دیگه این جور جاها اون قصد جدی که مقوم صدق طلاقه هست یقینا، کسی که تمام این مقدمات رو درست میکنه این قصد جدیش داره دیگه، داره همه شرایط رو جمع کرده، درست کرده، قصد جدی داره. فقط چیه؟ اونی که هست اینی که حالا این کار رو از روی ضرورت کرده، از روی اضطرار کرده، به این معنی که یه وضعی دیده در بین اینها، ته دلش نمیخواست این کار بشه، هارون هم دلش نمیخواد بشه، ولی بالاخره حالا اینجوری میکنه. این همون نبودن، همین نبودن رضاست، رضا وقتی به نفسه یا اجباره، اجبارش کردن، اون سرسدا کرده، به دادگاه کشیده، دادگاه اجبارش کرده، خب بیا این کار رو بکن. پس این روایات، نیتی که در این روایات هست، یک نیت عمیق‌تر و به اصطلاح بالاتر از اون نیت معمولی است که قصد انشاء در همه انشاءات هست، معمولا در جایی که قرینه بر هزل و شوخی و امتحان و مثلا سهو و این حرفا نباشه، اون قصد جدی هست. اون قصدی که قوام عقده، اون قصدی است که هر جا هزل نبود نمیخواست شوخی کنه، قرینه هست برای اینکه شوخی جدی است، نمیخواست شوخی بکنه، نمیدونم برای امتحان و اختبارم نیست، قصد جدی هست، قصد جدی داره. این نیت پس یه چیزی بیش از اونه، چیزی است که معمولا در موارد این طلاق ها اون قصد جدی هست، و مخصوصا در این روایت دوم که خصوصیاتی که درش اخذ شده خیلی روشنه. بنابراین انصافش اینه که از این روایت هم میتونیم ما این را بفهمیم که فهمیدن بعضی از بزرگان که مراد از اراده در اینجا یا نیت یک معنای اعمقی است از اون قصد. اراده همون اراده ته دلی است، نه اراده انشائی. اراده انشائی داری که در هر انشایی که هزل نباشه، سهو نباشه، اختباری نباشه، اون اراده انشایی هست. یه اراده تهدلی داریم، اون اراده تهدلی عبارتن خواهی اصلی به نفسه، از رضای باطنی، از ترازیه. این روایت این رو بخواد بگه، نیت و اراده باطنی را که نیتی این همون رضاست، این رضا نیست، اینجا قصد انشایی هست، اینجا همون ترازی نیست، این همون طیب نفسه، این هم در حقیقت یه نوع چیز دیگه، یه نوع موارد فقدان طیب نفسه که شبیه موارد مأخوذ حیاءن در بیع، اینجا مأخوذ غضبنه، با غضب اخذ شده، حالت فوران غضبی گرفته تش و این کار داره میکنه. البته اینجا اجازه بدید، اینجا یه اشکال دیگری هست که اون رو میشه اینجا ابراز کرد، و اون این که این روایات چون در باب طلاق آمده، خب به درد باب طلاق میخوره، تعدی به جاهای دیگه را نیاز داریم به این که ما الغای خصوصیت کنیم. خب اینجا میشه یک صحبتی کرد که نمیشه الغاء خصوصیت کرد. این روایات لسانش هم روشنه که ناظر به خصوص طلاقه، یه خصوصیت در باب طلاق رو امام میخواد خیلی روش تأکید کنه و واقعا هم شارع و فقه ما در باب طلاق یک خصوصیاتی قائله، ابغض الحلال، و دنبال اینه که هی اجوری کنه که این واقع نشه، ولی زو شهود لازمه، شهود هم شرط صحته، فلان لازمه، سنت طهر غیر مواقع، شرط و شروط خیلی بندوبیل خیلی شارع گذاشته برای طلاق. خب یه خصوصیتی داره باب طلاق، از فقه روشنه این خصوصیت که شارع دنبال اینه که این رو نذاره واقع بشه، همون ابغض الحلال که در تعبیرات دیگه هم آمده، ولی زو خیلی سعی میکنه که اینه مانع از تحققش بشه، و لذا مثلا ادام گذشته به مجرد چی تصرفی فلانی رجوع میشه، باز بر میگرده طلاق از بین میره، مسائل از این قبیل و چیزایی که تو خود انعقاد طلاق شرط کرده برای خیلی عدم تحققش. یکی از مسائل اینه که نیت ته دلی رو خواسته، به طوری که این نیت اگر نبود، گرچه بر اساس اکراه هم لازم نیست نباشه، فرض کنید بر اساس غضب، بر اساس یه دعوایی که کرده با مثلا بستگان زنش، بله حتی برای این جور مسائل اگر اشهاد کنه و فلان کنه، باز این روایات اونجا هم شاید بگیره که این نیت طلاق نکرده، روی نیت تهدیدی نکرده، این دیگه این شرایط پیش اومده، جنگ و دعوا و فلان و اینا جمع کرده گفت طلاق تو، بعدش هم پشیمونه. اینجا رو همه رو میگیره این روایت که این جور موارد رو دیگه ما نمیتونیم، این خصوصیتی که در باب طلاق هست این خصوصیت نمیتونیم الغا کنیم، ولی در باب به اگر روی عصبانیت کسی فروخت، فروخت دیگه، رو اضطرار فروخت، فروخت. اینجا اگر رو اضطرار طلاق داد، طلاق نیست، رو اضطرار به این معنا که همین دعوا شده، مثلا این میخواد از این جنگ و دعوا خلاص کنه، خودش میگه من طلاق، ته دلش نمیخواد طلاق بده، بازم اینجا میگیم طلاق درست نیست. پس این روایت یه معنایی را میگه در باب طلاق، این معنا مخصوص به باب طلاقه، تعدی ازش به غیر باب طلاق، این تعدی الغاء خصوصیت مشکله، چون در باب طلاق نظر به اینه که طلاق را حتی المقدور به کمترین بهانه ای نظر اشاره متحقق بشه، این یک نکته ایست که خاص به باب طلاق، نمیشه در هر باب این نکته در هر عقد یا ایقاع دیگری، تا چه برسه به عقود که در عقود برعکس نظر شرعی اینه که این مبادلات و معاوضات انجام بگیره هر چه بیشتر، نه اینکه منع بشه ازش. ولذا این مطلب هم که ما از این روایت استفاده کنیم، این مطلب تعدی از موردش به غیر، این تعدی مشکل میشه، یعنی اقلش اینه که بگیم نمیتونیم تعدی کنیم، یعنی روشن نیست صحت تعدی. اگر نگیم این روایات خیلی روشنه که یه خصوصیتی در خصوص طلاق میخواد بگه که در بقیه مسائل نیست، اگر استظهار اختصاص نکنیم، اقلا استظهار تعمیم را نمیتونیم بکنیم و الغای خصوصیت را عرف در این جایی با این مناسباتی که در باب طلاق هست، این الغا را عرفی ما نمیبینیم در این چنین جایی، ولذا به این جهت نمیشه به این روایات استدلال کرد. این یه اشکال دیگری است غیر از اون اشکال اول. این جواب دادیم سابقا، ما قبلا عرض کردیم که قصد انشاء قوام بیع انشائی است، نه بیع صحیح. همون بیع انشائی هم اگه قصد جدی نباشه متحقق نشده، قصد مسبب شخصی به اصطلاح اونجا گفتیم، یه مسبب شخصی داریم یه مسبب شرعی داریم، آنچه که در بیع صحیح نیست مسبب شرعی است، اما مسبب شخصیش هست، یعنی واقعا اون آقای اجرا کننده اون عقد یا ایقاع قصد جدی اون اعتبار خودش رو داره، چیزی که از شارع نیومده امضا کرده، ولذا قصدی که در اون بحث گذشته گذشت که قصد شرطون در یکی از شرایط متعاقدن قصده، چه قائل به وضع صحیح بشیم چه قائل به وضع اعم بشیم، قصد شرطه، بدون قصد اصلا همون بیع به معنای اعم از صحیح و فاسد هم متحقق نیست، چون قصد مسبب شخصی لازمه، اونجا این بحث مفصل شد.
اون که چی؟ اون از باب قبلا هم گفتیم که بعضی از فقها مثل علامه اینا به امکره رو از اون باب خواستن برگردونن به نبودن شرط قصد، که ما گفتیم اینجوری نیست، خیلی جا مکره قصد انشائی رو داره، قصد مسبب شخصی رو داره، ولی طیب نفس رو نداره، رضا نداره، رضا گفتیم این یه شرط زائدی است بر قصد. بنابراین استدلال به این روایات از نظر این اشکال دوم مشکل میشه، نه از نظر اون اشکال اولی که در ذهنی بعضی از اعلام آمده بود و مثلا سعی کردن اینجوری جوابش بدن که شبیه جوابی که ما دادیم. ایقاع خاص، ایقاع خاص گفته لا طلاق الا به طلاق آورده، نگفته عقد، نگفته لا عقده، گفت لا ایقاعه، گفته لا طلاق الا لمن اراد الطلاق. لم ينوي الطلاق، همش طلاق دیگه.
طلاق ظهور
در اون طرفه. سر اشکال اول رفتید باز. آخه کسی که این همه دم و دستگاه رو درست میکنه بازم قصد جدی نداره. قصد جدی ما قبلا هم گفتیم گنبد و بارگاه که نداره قصد جدی. قصد جدی یعنی همین قصدی که در هر استعمالی هست. قصد جدی یعنی وقتی انشاء کرده هزلا اشکال نکرده، انشاء نکرده. اونی که صاحب کفایه میگه بحث قصد جدی اونجا بحث میکنه، میگه داعیش طلب بوده در باب اوامر، نه امتحان، نه هزل، نه نمیدونم فلان، اینا همینجور، نه تعجیز، اینا همینجور. اینجا کسی که این مقدمات درست کرده، داعیش قصد طلاق بوده دیگه، داعیش هزل نبوده، هزلی که با جلو مردم هزل نمیکنه قدر، یا مثلا امتحان نبوده، این همه جمع و جور میکنه که خیلی خوب. اراده، اراده و نیه خوبت نیست، مجمل نیست، اراده، اراده و نیه مجمل نیست. نه این اجمال مقدار نیت در نزد عرف هم به همین معنا استعمال میشه، یا اراده، اراده هم رضاست دیگه، رضا هم اراده است. علی کل حال اون پس بنابراین این طائفه چهارم خیلی نمیشه بهش تمسک کرد، برای مثل طائفه دوم شد از این نظر، اون اشکال عدم امکان تعدی درش هست. حالا یعنی چرا این دلیل میشه در خصوص باب طلاق؟ در خصوص باب طلاق، طلاق مکره باطل میشه به این روایات، درست، ولی این به درد بحث سایر عقود و این جمله بحث مکاسب نمیخوره که عقد مکره را در باب بیع و تجارت باطل کنیم، چون الغاء خصوصیت انصافا نمیشه کرد از مورد این روایات، و الا اگر بخوایم الغاء خصوصیت کنیم وقت بایستی بگیم که از این روایات میفهمیم که عقود دیگر، عقود همه جا باطله مثل طلاق، و اینکه اینجوری نیست. اگر با یه غضب هم شد باطله، اگر ضرورت هم شد باطله، اگر ته دلش از باب یه نکته دیگری یه دعوایی کرده با کسی، زن با زنش بخواد حالا گفته اینو بفروش، دلش میخواد این باشه ولی بخواد جلو اون حالا بره بفروشه، چون با هم دعوا کردن، اینجا هم دیگه بیع باطله. چرا؟ چون نیتی که در باب طلاق شرطه یه نیتی است که به این چیزا همه به هم میخوره، و از این روایت هم شاید این مقصود باشه، ظاهرش اینه دیگه. اگر هر آیه رو بخوایم تعدی کنیم بایستی در کل این مفهوم تعدی کنیم که قطعاً در غیر مکره دیگه تعدی اینجوری نیست، در باب تجارت موجب بطلان نیست اون خصوصیات. پس این داره یه مطلبی رو میگه که مخصوص به باب طلاق، الغاء خصوصیت باب طلاق به غیر عقود یا ایقاعات دیگه درست نیست. چرا؟ در خود طلاق مکره، در خود باب طلاق اگر به اکراه یک کسی لم یکن له نیتون از ته دلش، اونجا این روایت شاملش میشه، به درد طلاق ابطال طلاق مکره میخوره، نه به درد ابطال عقد مکره. تهدید غیر از عصبانیت، این دو تا قاطی نکنید. برای عصبانیت کسی قصد جدیش میاد، در باب قصد عصبانیت قصد جدی است، تهدید قصد جدی نداره، تعجیز و تهدید قصد جدی نداره.
اگر واقعا این آقایی طلاق تهدید تحقق پیدا کنه، دست خودش انشاء
میکنه. آیا در این مورد گولش بزنه؟ تهدید گول زدنه، تهدید گول زدنه، اینو مثل اختباره، مثلا ببینید چه اکثر عملش میگه بهش میگه. خب اگه اینجوری باشه برای اونجا قصد چیز نکرده، اصلا طلاق انجام نگرفته چون قصد نکرده، طلاق باطل هم انجام نگرفته، نه فقط طلاق صحیح انجام نگرفته، طلاق باطل هم انجام نگرفته، چون طلاق اسم است برای ایقاعی که امر انشائی است، امر انشائی هم تا زوری آره بله مواردی که اشهاد و طلاق سنی علی سنت و طهر غیر مجاب عنفی و همه اینا رو جمع کرده دو نفرم شهود آورده، میخواد این تهدید اینجوری بکنه؟ یعنی میخواد هزل بکنه یا شوخی کنه؟ مثل شوخی اون را که شما میگید اون خب باورش زن که این حرفا رو شده سرش نمیشه بهش میگه طلاق تو باورش میاد. مخصوصا سنی ها که شهود رو شرط نمیدونستن در باب طلاق، در نکاح اون رو شرط میدونن، ولی راحت میشه تو یک عرف اون زبان میشد یک تهدیدی کرده زن را به طلاق، کاری نداشت. این موقع این با ایلو ان رجلا طلق زوجته، کلمه طلقه رو به کار گرفته، علا سنت و علا طهر من غیر جماع و اشهد و لم ینوی الطلاق. مقصود این خیلی مجازه طلاق، یعنی لفظ طلاق مجازه، نیت نکرد. چرا نمیشه اینجوری؟ اگر یه زن متفقهیه مجتهدهی باشه این ریزوکاری ها رو همه رو بدونه، مثل همون توریه مکرهه که بعد شاید بحثش بیاد. اجمالا پس ما به این ترتیب از این چهار دسته از روایات، چهار طائفه از روایات، طائفه اولا و طائفه ثالثه تمام شد دلالتش، و الا این دو ثانیه و رابعه بالاخره بی اشکال نبود. بالاخره حالا بحث ما در تجارت، در مکاسب عقود دیگه هم اگر یه خصوصیتی در بعضش نباشه قابل تعدیه. دلیل سوم گفتیم استدلال شده بر شرطیت طیب نفس و رضا هم به کتاب و هم به سنت و هم به اجماع. حالا این کتاب و سنتش بود، کتاب که اون دو آیه بود و سنت هم این چهار دست از روایات. اجماع، به اجماع هم تمسک شده بر شرطیت رضا و بطلان عقد مکره، و اصل این اجماع به معنای تسالم فقهی شاید جای بحث و شبهه‌ای نباشه که مسئله مسلمه، ما هیچ فقیه رو نمی‌بینیم بگه عقد مکره صحیحه، نگفته تو همه کتب فقهی گفتن عقد مکره باطله، ولی در این حال این تسالم قابل مناقشه است از نظر مدرکیتش که آیا این تسالم و این اجماع اجماع تعبدی است یا نه اجماع مدرکی است، چون در این مسئله روایات زیاد هست، آیه بود، دو تا آیه بود، پنج دسته، چهار دسته روایات، پنج دسته روایات بود، مسائل دیگه هست، این سبب میشه که تشکیک بشه در اینکه این اجماع اجماع تعبدی است. این اشکال عامی است، ساری است در تمام مسائل مشابه. اساسا هر مسئله فقهی که درش دلیل زیاد هست بر یک حکمی از روایات و آیات، اگر یه تسالمی هم در اون مسئله بود، این تسالم و این اجماع، اجماع تعبدی نمیتونه باشه، یا سعی یا اقلا جزم به اینکه این اجماع اجماع تعبدی است که کاشف از قول معصوم باشه، این جزم حاصل نمیشه. احتمال قوی این مجمعین استناد به همین روایت کردن، چنانچه کردن، خیلی ازشون مثلا مراجعه میکنن کتابای فقهیشون، میبینن به آیه تمسک کردن، به این تمسک کردن، مگر یه خصوصیتی باشه در بعض مسائل که روشن باشه از کلمات که این متلقای از ائمه است با قطع نظر از آیات و مثلا روایات و امثال این. اما اینجایی که هم آیات هست، هم روایات هست، هم استدلالات عقلی هست، دیدید علامه و اینا میگفتن، شهید و علامه و اینا میگفتن اصلا طلاق مکره باطل لانه لم يقصد الطلاق، چیز عقد المكره باطل لانه لا الاجبار والاكراه على الانشاء لا على القصد، حرفا میزدن. این همش دلیل بر اینکه مساله روی قواعد و اعتبارات و استدلالات و اینها فتوا دادن و استدلال کردن، نه اینکه مسئله یه اجماعی را مستند قرار دادن و یک تلقی حکمی شده به شکل قطعی از معصومین که بشه اجماع تعبدی نه مدرکی. پس مدرکیت یا قطعی اینجاها یا علی الاقل احتمال مدرکیت در حدی است که نمیشه دیگه این اجماع را به عنوان اجماع تعبدی ازش استفاده کرد در مقابل ادله و اون مدارکی که گفته شد. میشه قیمت این اجماع قیمت اون مدارک و اون روایات و آیات و استدلالاتی که گذشت. پس به اجماع به این عنوان نمیشه تمسک. چرا؟ اینجا میشه تمسک به یک دلیل لبی دیگری کرد جایگزین اجماع و اون تمسک به سیره کرد، سیره عقلا، بلکه شاید سیره متشرعه هم. سیره عقلا روشن برای این که عقد مکره عقد باطلی است. یعنی عقلا اینجوری هستند که بدون رضای باطنی و ترازیاتی به نفس معاملات و اکل مال به باطل میدونن، معاملات باطل میدونن. این سیره عقلایی بدون شک هستش. در قوانین امروز هم ما میبینیم عقد مکره باطله و این سیره نه فقط رد نشده که این هم از روایات و ادله گذشته، امضاش هم تازه شده، امضای لفظی هم شده که قهرن. این میشه یه دلیل مستقل، میشه این سیره با ذم عدم رد از این سیره میشه دلیل لبی کاشف از موافقت معصوم، داخل میشه در اون دلیل دیگر و میشه دلیل تامی. پس این اجماع رو میشه مبدل بکنیم به سیره، میشه دلیل لبی سیره و دلیلی میشه بر مسئله. ولی در اینجا ممکنه کسی اشکال کنه، نه در اصل سیره، گفتیم اصل سیره مسلمه و واضح، اشکال کنه در مفاد سیره که آیا سیره عقلا بر اینه که عقد مکره باطله یا عقد مکره لازم نیست. صحیح هست و ولی لازم نیست، قابل فسخه از طرف مکره بعد از رفع اکراه بعد از عقد. کسی ممکنه اشکال در این قسمت کنه و چون دلیل دلیل لبی است، دلیل لفظی که نیست سیره، تا بگیم لسانش مثلا اینه که عقد باطل صحیح نیست، تمسک به لسانش کنید، مثل لا طلاق اینجا ظاهرش نفی صحت اصلا نه نفی لزوم. خب قدر متعقل اینه که لازم نیست، ملزم نیست به این، اما صحیح نیست. این دیگه ازش در نمیاد که صحیح نیست، چرا صحیح باشه ولی منوط به این که فسخ، حق فسخ داره مالک مکره، مخصوصا اگر اضافه کنه کسی برای مثلا تثبیت این اشکال این که در فقه قانون وضعی امروز دنیا ظاهر کلمات اینا اینه که مثلا عقد المکره عقد صحیح ولی قابل للابطال، تعبیرشون اینه، صحیح نسبی ازش تعبیر میکنن، صحیح نسبی یعنی قابل للابطال، قابل ابطاله، میتونه باطلش کنه بعد مکره. و همچنین میان بحث، ما قبلا هم یه جایی توی بحث این بحث بود یا بحث عصر بود یه جایی اشاره کردیم که در قانون مدنی آمده بحث، یه بحثی دارن تحت عنوان عیوب اراده که تقریبا شبیه به بحث خیارات ماست، جاهایی که عقود قابل فسخه در اثر عیبی که در این اراده و قصد متبایعین بوده، تحت عنوان عیوب و اراده وارد کردن، غش و غرر و غبن، غش و غبن و همه اینا رو اونجا وارد کردن. غبن مثلا مغبون بودن رو یکی از عیوب اراده میدونن، موجب حق ابطال عقد میدن به مغبون. آمدن مکره را ملحق به اونجا کرد، در بحث عیوب اراده بحث کردن از اکراه، این ضمن اون بحثا گذاشتن، یعنی باب اکراه را مثل باب غبن دیدن، هر دو را از یک سنخ زیر یک عنوان هر دو را بحث کردن تحت عنوان جاهایی که میشه عقدی را باطل کرد، فسخ کرد، چون یه عیبی بوده، حالا یا عیب در قیمت بوده مثل غبن مغبون شده آقای مالک بایه یا مشتری، یا مکره بوده. اکراه را یکی از عیوب اراده عنوان میکنن، مانند قبل که اونا بازی عیب دیگری است از عیوب اراده پیش اینا. خب پس کسی از اینا استدلال کنه که پس در سیره عقلا معلوم نیست عقد باطل باشه، عقد مکره. آنچه که هست در سیره عقلا این که عقد مکره عقد لازمی نیست، ملزم نیست مکره به این عقد، میتونه به همش بزنه و ملتزم بش نشه. نه اینکه اصلا این عقد عقد نیست، یعنی اثری نداره و عقد قانونی نیست و اثر صحت قانونی نداره اصلا، نه اینجوری نیست. این اشکالی است که ممکنه کسی اینجا در استدلال به سیره کنه که مفاد این سیره عقلا و مدلولش روشن نیست اقلا، که آیا بطلانه یا عدم لزومه. ولی این اشکال رو هم میشه جواب داد به این که ما اگر کمی دقت کنیم میبینیم در لابلای سیره عقلا و حتی قانون مدنی و وضعی، قوانین مدنی روز، شاید بشه مطمئن بشیم به این که آنچه که اند عقلا هست همون بطلانه نه عدم لزوم. و اینی که در فقه وضعی گفته این قابل ابطاله، یکی از عیوب اراده است اکراه، ابطالی را که اونها میگن ابطال من حینه نیست، ابطال من اصله. ظاهر کلماتشون اینه، جاهای دیگه انسان تأمل میکنه میگن اگر مکره عقد را باطل کرد اینجوری میشه که عقد را از اول باطل میکنه، نه اینکه از حین ابطال باطل میشه. این که میگه از اول باطل میکنه، این در حقیقت برگشته به اینه که این آقای مکره بعد از عقد اگر باطل نکرد قبول کرد عقد صحیحه از اول، اگر رد کرد عقد از اول باطله. خب این همون بطلانه. بین بطلان در اصطلاح ما و بطلان در اصطلاح فقه وضعی فرق هست. این دو تا اصطلاحا چون لفظشون یکی، یه تشابه لفظی دارن، شاید این توهم آمده که پس اونها عقد مکره را با ما از نظر احکام فرق میدونن. بطلان در نزد ما به معنای عدم ترتب اثره بالفعل، و این منافات نداره برای این که این عقد قابل ترتب اثر باشه به اجازه فی با بعد، و اثر هم به نحوی باشه که از اول بار بشه، به نحو کشف حقیقی یا کشف حکمی کما هو المشهور. در باب اجازه مشهور قالب کشف هم یا حقیقی یا حکمی، بحثش بعدا هم مفصل خواهد. پس بطلان در اصطلاح ما به معنای عدم ترتب اثره. در مقابل فسخ در اصطلاح ما، حق فسخ یا حق ابطال به معنای حق فسخ، به معنای این است که عقد یعنی عقد و صحیحن، بعد حین الفسخ از زمان فسخ منفسخ میشه، بقاءن منفسخ میشه. رازه گفتن الفسخ من حینه لا من الاصل. این دو اصطلاح ما از هم جدا کنیم. در فقه ما اینجوری این اصطلاح، بطلان به معنای عدم ترتب اثره که قابلیت تصحیح به اجازه از اول را داره، ابطال به معنای فسخ هم به معنای ابطال از اول نیست، بلکه به معنای ابطال از حینه. ابطال از اول ما نداریم تو اصطلاح خودمون که از اول باطل کنه چیزی رو، یعنی عقد و صحیحن بعد از اول باطلش کنه، عکسش داریم، یعنی عقد و صحیحن بعد از حینه مقد فسخش کنه، باطلش بکنه از این، که این بحث خیاراته. ولذا خیارات ما ابطال از حینه، فسخ ما در اصطلاح فقهی ما فسخ از حینه. بطلان به معنی عدم ترتب اثره، منافات نداره با اینکه بعد با یک اجازه یترتب الاثر به نحو کشف از اول. مثل عقد فضولی میگیم عقد فضولی باطل و عقد المکره باطل، ولی بعد اگه اجازه کرد مالک یا اینجا خود مکره راضی شد از اول یقع صحیحا به نحو کشف. اونها که میگن ابطال قابل ابطال، مقصودشون از قابل ابطال ابطال ما نیست، ابطال فسخ نیست. قابل ابطال یعنی از اول عقد را باطل کنه که هیچ اثری دیگه بار نمیشه، نشده نه از اول، اگر هرچی هم بوده از نما و فلان برمیگرده به همون مالک اولیش. که ما ابطال این شکلی رو نداریم، مگر قابل ابطال اینجوری پیش ما مسابقه میشه با همون عدم بطلان، با همون عدم ترتب اثر، با بطلان. پس قابل ابطال اینها مسابقه ما بطلان ماست. فقط اینها در باب آمدن ما وقتی میگیم عقد مکره رو میگیم باطله، بعد میگیم به اجازه مکره فی ما بعد یمکن ان یصح بنحو الکشف، چنانچه خواهیم گفت و گفتن فقها. تصحیحش را به اجازه گفتیم یصح. اونها آمدن طرف بطلان گرفتن، گفتن بطلان قابل ابطال، بعد اگر ابطال کرد از اول یقع باطلا، یعنی اگر ابطال نکرد راضی شد از اول یقع صحیحا. پس در حقیقت ابطال اونها با همین اجازه ما یکی، عدم ابطال اونها مسابقه با اجازه ماست فی ما بعد. پس اونها هم در حقیقت همین چیزی رو که ما میگیم میگن که این عقد لا یترتب علیه الاثر الا اینکه بعد اجازه کنه، یا به قول ایشون اونا ابطال نکنه، که اگر ابطال کرد از اول این عقد اثری نداشته اصلا، یعنی کان باطلا. پس در حقیقت اختلاف در تعبیر شده. اونا آمدن در بحث اجازه، ما آمدیم یا در بحث تصحیح عقد مکره ما آمدیم گفتیم به اجازه صحیح میشه از اول به نحو کشف. اونا آمدن گفتن که بایستی ابطال نکنه، اگر ابطال نکرد صحیح میشه از اول، ابطال کرد باطله. این یه فرق مربوط به مسئله اجازه است در حقیقت. پس در این که به خود عقد مکره لا یترتب علیه الاثر بالفعل، اثر فعلی بار نیست، که مقصود ما هم از بطلان اینه که این منافات نداره که بعد با اجازه کشف کنی از اول اثر بار بوده، به نحو کشف حکمی علی العقد. بنابراین آنچه که در فقه وضعی امروز هم هست باز همینه که فقه ما میگه که لا یترتب الاثر علی عقد المکره، یعنی باطلون، ولی باطلون به معنای این نیست که این دیگه به هیچ وجهی قابل صحت نیست حتی با اجازه فی ما بعد، نه قابل صحت با اجازه. باطلون معنی لا یترتب علی الاثر، و ما بیش از این هم ادعا نمی کنیم، نه روایات، نه آیات، نه اجماع، نه سیره، هیچ کدوم از این انواع ادله بیش از این اقتضا نداره که عقد مکره لا یترتب علیه الاثر بالفعل، نه اینکه عقد مکره لا یمکن تصحیحه بالاجازه اللاحقه، این توش نیست. و این بحثی است که بعد خواهد آمد. البته بعضیا خواستن اینه بگن که ادله بطلان اقتضا این داره که دیگه بعد با اجازه هم نتونیم درستش کنیم، ولی اونجا صحیح و مشهور اینه که نه، با اجازه مکره اگه بعد اجازه کرد این عقد یقع صحیحاً، و اجازه چه مثل اجازه فضولی در با فضولی اجازه کاشف از صحت من اول الامر. پس میشه ادعا کرد که فرقی بین فقه وضعی و فقه ما، یا بگید سیره عقلا و فتاوای فقها، نیست در این که عقد مکره باطلون یعنی لا یترتب علیه الاثر. این مقدارش جزمی است، در سیره عقلا هم جزمی است این مقدار. الحمدلله.